سفر جان بولتون مشاور امنیت کاخ سفید به بریتانیا خواهیم شنید در گفتگو با یک تحلیلگر. معاون حقوقی حسن روحانی میگوید که رئیس جمهوری در حال بررسی پیشنهادات مربوط به همه پرسی است.
به نظر من آقای روحانی اینقدر جرات نداره بخواد اختیارات رهبری کم کنه. این مهمه. الان مشکلی مثلا اینه که آقای خامنه‌ای خودش یک حکومت که این دولت هم کنترل میکنه.
طبقاتی شدن نظام آموزشی در مدارس ایران.
این بی‌عدالتی آموزشی یا این طبقاتی بودن آموزشی در ایران با توجه به اینکه دولت هیچ سیاستی برای جلوگیریش نداره، یه واقعیت تلخیه که در همه 40 سال گذشته نه تنها ادامه پیدا کرده بلکه تشدید هم شده.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سفر به لندن رایزنی درباره موضوعاتی از جمله ایران را به آینده موکول کرد. جان بولتون روز دوشنبه پس از دیدار با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا ضمن اشاره به اولویت موضوع برگزیت برای بریتانیا بار دیگر از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت کرد. مهلت نهایی بریتانیا برای اجرای توافق خروج از اتحادیه اروپا کمتر از 3 ماه دیگر یا 2 ماه و نیم دیگر است. رادیو فردا در این باره با افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه و روابط بین الملل در بریتانیا همراه است که از بریتانیا روی خط تلفن رادیو فردا هستند. آقای شاهی به شما خوش آمد میگیم به مجله نیمه شب رادیو فردا و با توجه به پایان روز نخست سفر جان بولتون عالی ترین مقام آمریکایی که در این دولت جدید بریتانیا به اونجا سفر کرده و تحولاتی که پیش اومده، چه تأثیری از دیدگاه شما بر روابط دو کشور خواهد داشت، بریتانیا و آمریکا؟
اجازه بدید که به اختصار خدمت شما عرض بکنم که هفته های پایانی دوران تریزا می نخست وزیر سابق بریتانیا هفته های دلگرم کنندهی برای روابط بریتانیا و ایالات متحده نبود، خصوصا بعد از انتشار ایمیل های سفیر سابق بریتانیا در واشنگتن که در مورد شخصیت آقای ترامپ اظهار نظر کرده بود. آقای ترامپ هم به شخص سفیر و هم به شخص نخست وزیر پرخاش کرده بود و خدشه‌ای در مناسبات این دو کشور به وجود آورده بود. اما حضور آقای بولتون دقیقا چند هفته بعد از به قدرت رسیدن آقای بوریس جانسون میتونه در واقع نشانه خوبی باشه برای گرمتر شدن مناسبات این دو کشور. قبل از ورود آقای بولتون انتظار میرفت که در واقع تمرکز اصلی آقای بولتون به شکلی مرتبط به چین و ایران باشه، اما همینطور که خود آقای بولتون در آخرین کنفرانس خبری خودشون اشاره کردن، در شرایط فعلی اولویت اصلی بریتانیا برگزیت هستند و ایشون گفتن که ایالات متحده میتونه تا 31 اکتبر 2019 برای رایزنی در مورد این مسائل صبر بکنه.
آقای شاهی، جان بولتون درباره مذاکراتش در رابطه با ایران با مقام‌های بریتانیایی گفته که امیدوار سایر امضا کنندگان برجام مانند آمریکا متوجه نقص‌های اون بشن و ضمن اینکه گفته که از اونجایی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای این کشور در اولویت، تا 31 اکتبر یعنی 2 ماه و نیم دیگه یا 9 آبان ماه صبر خواهد کرد. تحلیل شما آقای شاهی از این گفته‌ها چه هست؟
من فکر میکنم که همواره مثل 2 سال گذشته ایالات متحده سعی میکنه که از تمام نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی خودش استفاده بکنه که فشارها رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه و همزمان از شرکای سنتی سیاسی خودش در اروپا بخواد که با اون هم جبهه بشن. اما علارغم فشارهای مکرر ایالات متحده، ما میبینیم که حتی بریتانیا هم که به شکل محسوسی در هفته های گذشته موضعش بسیار نزدیکتر شده با واشنگتن، خصوصا در قبال ایران، میبینیم که که هنوز روی موضع خودشون باقی موندن. دقیقاً دقایقی قبل از ملاقات آقای بالتون با نخست وزیر جدید بریتانیا، در واقع دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد که همواره موضع بریتانیا در قبال برجام تغییری نکرده و من بعید میدونم که علارغم فشارهای آقای بولتون و ایالات متحده، مگر اینکه اتفاقی بیفته خصوصا از طرف بازیگر ایرانی، من بعید میدونم که موضع اروپا علارغم فشارهای ایالات متحده در آینده نزدیک تغییر بکنه.
سپاسگزارم. با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه و روابط بین الملل، در بریتانیا همراه بودیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. بشنوید که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، میگوید پیشنهادهای مربوط به برگزاری همه پرسی به حسن روحانی ارائه شده تا در این زمینه تصمیم گیری کند. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران تاکید کرده که در حال حاضر درباره قانون برگزاری همه پرسی در ایران نقایصی وجود دارد و ممکن است دولت ایران پیش از طرح رفراندوم تلاش کند که نقایص قانون موجود را با یک لایحه اصلاح کند. طبق اصل 59 قانون اساسی در برخی مسائل امکان برگزاری رفراندوم وجود دارد. درخواست برگزاری رفراندوم باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. رضا جمالی از رادیو فردا.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، از بررسی پیشنهادهای مربوط به برگزاری همه پرسی از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داد. با این حال خانم جنیدی اضافه کرده که در قانون برگزاری همه پرسی در ایران نقایصی وجود دارد که باید با ارائه اصلاحی از سوی دولت این نقایص برطرف شود. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی این اظهارات به رادیو فردا میگوید
در سال 1381 وقتی تو مجلس ششم این زمزمه همه پرسی شد، رئیس شورای نگهبان در اسفند 81 نامه نوشت به خود شورای نگهبان، در مسئله همه پرسی هم مطابق قانون اساسی در اختیار شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی، یعنی اگه شما حتی بخوای همه پرسی هم بکنی، 100 نفر از نماینده ها با رئیس جمهور تصویب بشود، ولی جریان انداختن این بازم با شورای نگهبان نظر بده. آیا خانم جنیدی میخواد این اصلاح کنه، یعنی دخالت شورای نگهبان منتفی کنه که این خب اصلاح قانون اساسی نمیخواد، این تفسیر قانون اساسیه و با آقای جنتی هم نمیشه توافق رسید. در حقیقت آقای جنتی اومد جلوی قربانی آقای خامنه ای شد، چون امکان زیاد داشت رئیس جمهور و ترکیب مجلس ششم دوست به متصویب کنن و اون موقع آقای خامنه ای اگه تایید نمیکرد ایشان جلوی ارادی ملت باشده بود. اینجا اصلا مسئله منتفی شد. تغییر دیگه تغییر قانون اساسیه، یعنی میخواهم بگه 2/3 نماینده اگه تصویب کردن باید رفراندوم بشه و دیگه نظر رهبر انقلاب ملاک نیست، که بند 3 اصل 110 این روشن نیست.
اما در صورت تصویب طرح برگزاری همه پرسی از سوی مجلس، چه موضوع و یا موضوعاتی از سوی رئیس جمهوری ایران احتمالاً مورد رأی مستقیم مردم قرار خواهند گرفت؟ تقی رحمانی،
یکیش مسئله همین رابطه ممکنه با آمریکا یا بحث اعدامی هستی باشه در یک شرایط دیگه. این آقای روحانی دقیقا همه چیز سیاست خارجی است. نگاه آقای روحانی هم کنار اومدن با غرب بوده، برخلاف دیدگاه آقای خامنه ای. الان کاملا دستش رفته بالا به خاطر اینکه ترامپ از برجام خارج شده، ولی دیدگاه آقای روحانی هست. هر از گاهی اینکه مصاحبه میکنن، مناظره میکنن، اینکه ما گفتگو میکنیم، شما تحریم بردارید، این اختلاف نظر وجود داره به خاطر منافع. شاید هم یه سری دیدگاه های درباره مثلا سیاست های اقتصادی، به نظر من آقای روحانی اینقدر جرات نداره بخواد اختیارات رهبری کم کنه. این مهمه. الان مشکلی مسئله اینه که آقای خامنه ای خودش یک حکومت که این دولت هم کنترل میکنه. عمده ترین دیدگاه آقای روحانی روی نوع رابطه با غرب، ولی با این ترکیب مجلس و مجلس آینده عملا منتفی است. به نظر من خانم جنیدی داره فضا رو میسنجه. وقت شورای نگهبان قانون اساسی اساسا اومده این حق هم در حقیقت در همون موقع دور زده. آقای جنتی یک آیین‌نامه داخلی تصویب کرده که هر چی که مجلس بخواد تصویب کنه ما باید تشخیص بدیم آیا این در هیچ خلاف قانون اساسی هست یا نیست. ممکن است اصلا نیست که قبل از اینکه حتی یه چیزی به جریان بیفتد حتی این اصلاحیه را رد کنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سالهای گذشته بارها به برگزاری رفراندوم در خصوص برخی مسائل مهم کشور اشاره کرده است. این در حالی است که از دوره دوم ریاست جمهوری او کمتر از 2 سال زمان باقی مانده است. اما چرا او بیشتر از دیگر رؤسای جمهوری اسلامی در ایران به برگزاری رفراندوم اصرار کرده است؟ تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
ببینید آقای روحانی وقتی که اومد قبل از برجام خیلی اختلاف در نوع برخورد با غرب و سیاست‌های منطقه‌ای با سپاه و آقای خامنه‌ای داشت. اینو بارها گفتی که عملاتش به سپاه، اختیارات سپاه، اینا همش وجود داشت تا برجام. وقتی که ترامپ از برجام خارج شد، آقای روحانی به اصطلاح با قرقر زدن دنبال آقای خامنه‌ای افتاد، چون واقعیت اینه که بن منافع بوروکرات‌ها با منافع نظامیان تو هر سیستمی که تعارضایی داره دیگه، هر کی میخواد دست بالا رو بر نیفی داشته باشه. الان دست بالای سپاه بر بوروکرات‌های نظامی. خب آقای روحانی در نهایت در این بازی بازنده است، چون این روند ادامه پیدا کند بوروکرات‌ها باید مطیع کامل نظامیان باشن و این کشمکش ادامه داره. الان دست نظامیان برتره و اختلاف‌هایی که بین این جناح هستش بوروکرات‌ها و نظامیان اختلافی نیست که به راحتی حل بشود، که هر از گاهی یکی دست بالاتر داره. الان نظامیان هستش و این دست بسته بودن آقای روحانی باب میلش هم که نیست.
طبق اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در برخی مسائل امکان برگزاری رفراندوم وجود دارد. پیشنهاد برگزاری همه پرسی باید به تصویب 2/3 مجموعه نمایندگان مجلس برسد.
رضا جمالی گزارش میداد. عزیزان نوبت شماست.
جمهوری اسلامی باید تبدیل به یک جمهوری مردمی بشه. جز این هیچ چاره و راهی نیست.
خواستم تشکر کنم از نامه‌ای که این 14 تا خانم و اون 14 کنشگر سیاسی دیگه‌ای که در مورد استعفای آیت الله خامنه‌ای نوشتن. خواستم تشکر کنم، ولی این کافی نیست. چون این آیت الله بره یا آیت الله دیگه بیاد، این خواست ملت ایران نیست. خواست ملت ایران آزادی از غیر و بند شیخ و شاهم الله است.
جناب ظریف فرمودن که دور افشانی کردن، البته که قوای خارجی، نیروهای خارجی در خلیج فارس اینو به یک انبار باروت یا کبریت یا هر چی که هست تبدیل کرده. نخیر قربان، نخیر. دخالت‌های جمهوری اسلامی ظرف 40 سال گذشته در عراق و یمن و لبنان و فلسطین و یمن و خدمت نستم بحرین و حتی عربستان سعودی و اینجور جاهاست که اینجا رو به یک انبار بارود تبدیل کرده. شما حتی پای اسرائیل رو بعد از خدا میدونه چند دهه به خلیج فارس باز کردین. شما خدمتی رو هیچ حکومتی نمیتونست همچین خدمتی رو به تمام دولت‌های منطقه به غیر از به مردم و ملت خودش بکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مرتضی رکن‌آبادی، برادر قزنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان، میگوید مسئولان ایرانی مسئولیت حادثه منا و جان باختن زائران ایرانی در عربستان سعودی را در سال 1394 پذیرفتند. مشاور دولت ایران خواستار ارائه اسناد در این زمینه شده است. علی قاضی اسکر، نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت، پذیرش تقصیر از سوی ایران را تکذیب کرده است. فرهاد سلمانیان از رادیو فردا:
برادر سفیر پیشین ایران در لبنان که در حادثه منا در عربستان سعودی جان باخت، میگوید تهران در توافقنامه‌ای با ریاض قبول کرده است ایرانی‌ها در آن حادثه مقصر بودند. مرتضی رکن‌آبادی یک شنبه شب در مصاحبه‌ای با شبکه افق وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت:
مسئولان جمهوری اسلامی سال گذشته که رفتن برای در حقیقت انعقاد قرارداد حج، توافقنامه رو امضا کردند، پذیرفتند که آنچه که در منا رخ داد مقصرش ایرانی ها بودند تا بتونن راه حج رو باز بکنن و به این وسیله راه حج باز شد و منبعم رو هم اگر نیاز بود حتما معرفی کنم.
علی قاضی اسکر که در زمان حادثه منا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت بوده، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پذیرش تقصیر از سوی ایران در آن حادثه را تکذیب کرده است. در واکنش به گفته‌های مرتضی رکن‌آبادی، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در حساب توییترش خواستار ارائه اسناد در این باره شد. همچنین پدرام الوندی مدیر کل اخبار داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در صفحه توییترش نوشت مذاکرات ایران با عربستان سعودی درباره مسئله منا در نهاد دیگری غیر از وزارت خارجه ایران انجام گرفته است. حادثه منا و موضوع کشته ها و ناپدید شدگان ایرانی باعث بروز تنش هایی بین ریاض و تهران شد. مسئولان ایرانی پیشتر گفته بودند 464 تن از زائران ایرانی در حادثه منا زیر دست و پا کشته شدند. در پی رویدادهای منا که از مرگبارترین حوادث مراسم حج در سالهای گذشته ارزیابی شده، ملک سلمان پادشاه عربستان از مسئولان آن کشور خواست درباره حادثه تحقیق کنند. در این حادثه زائرانی از دست کم 39 کشور کشته، زخمی یا مفقود شدند. این حادثه در روز دوم مهر ماه 1394 همزمان با عید قربان در منطقه منا در شهر مکه رخ داد. علت اتفاق بسته شدن یکی از گذرگاه‌ها و ازدحام اعلام شده بود. پس از این حادثه در ایران 3 روز عزای عمومی اعلام شد.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌داد. تلاش برای ارزان‌تر تمام شدن اداره آموزش و پرورش مدارس دولتی را هدف قرار داده و نابرابری آموزشی را بازتولید می‌کند. قربانیان چنین سیاستی دانش آموزان طبقات پایین‌تر جامعه هستند و می‌توان مصداق عینی آن را با انتشار نتایج کنکور مشاهده کرد که امسال نیز همانند سال‌های قبل با اعلام اسامی نفرات برتر کنکور 98 یک بار دیگر اثبات شد. تمام آنها دانش آموزان مدارس خاص از سمپات تا نمونه دولتی یا غیر دولتی هستند و باز هم دست مدارس دولتی خالی است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از طبقاتی شدن نظام آموزش در مدارس به عنوان واقعیت تلخ این روزهای کشور یاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمایت میرزاده گفت نظام آموزشی کشور طبقاتی شده و شاهد انواع مدارس هستیم که انتخاب را برای خانواده‌ها سخت و نظارت را برای آموزش و پرورش دشوار کرده و این واقعیت تلخ نظام آموزشی امروز کشور است. دسته‌بندی‌های مختلف مدارس و جداسازی دانش آموزان در باز تولید نابرابری آموزشی، طبقاتی شدن آموزش در کشور و در نهایت ناکام ماندن دانش آموزان طبقات پایین‌تر جامعه در چرخه رقابت و ورود به دانشگاه‌ها تأثیر می‌گذارد. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی، ساکن فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
طبقاتی شدن آموزش به هیچ وجه پدیده جدیدی نیست. در همه جای دنیا وقتی جامعه طبقاتی وجود داره، یه نهادی مثل آموزش پرورش هم کاملا تحت تاثیر این جامعه طبقاتی است. همزمان همه جوامع یه سری تدابیری میاندیشند برای اینکه این فاصله طبقاتی که بین بچه‌ها هنگام ورود به مدرسه تا دوره آموزش عالی وجود داره به تدریج کم بشه یا از شدتش کاسته بشه. در ایران ما هیچ سیاستی برای اینکه بی‌عدالتی‌های اجتماعی بازتابشون در آموزش کمتر بشه رو نداشتیم و نداریم. در نتیجه از همون شروع آموزش این بی‌عدالتی‌ها وجود دارن، به خصوص در جامعه‌ای که ما آموزشی با دو شتاب داریم، یعنی مدارس غیر انتفاعی یا خصوصی که گرون هستن و امکانات زیادی در اختیار بچه‌ها می‌ذارن و مدارس دولتی که در واقع معمولاً امکاناتشون بسیار کمتر از مدارس غیر انتفاعی است. بنابراین این بی‌عدالتی آموزشی یا این طبقاتی بودن آموزشی در ایران با توجه به اینکه دولت هیچ سیاستی برای جلوگیریش نداره، یه واقعیت تلخیه که در همه 40 سال گذشته نه تنها ادامه پیدا کرده بلکه تشدید هم شده، برای اینکه به این شکل از بی‌عدالتی دیگه مثل بی‌عدالتی جغرافیایی هم اضافه شده و در نتیجه ما در واقع یه آموزشی داریم که کاملا طبقاتی هست و اون کسایی که موفق میشن در آموزش عالی خیلی هاشون بیشتر تعلق دارن به خانواده های متوسط و مرفع. یا ما فراموش نکنیم که حدود 1/4 جوانان ایران از رسیدن به پایان دوره اجباری باز میمونن و همه تقریبا این گروه بازمانده از تحصیل متعلق به خانواده های کم درآمد هستن.
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به اینکه نابرابری آموزشی روز به روز تشدید و مدرسه از یک نهاد اجتماعی به یک بنگاه اقتصادی و آموزش به کالا تبدیل می شود، گفت نکته بسیار مهم این است که در پیشرفته ترین و پردرآمدترین کشورهای دنیا مردم 18% از بار آموزش را به دوش می‌کشند. اما در ایران بیش از 33% هزینه‌های آموزش و پرورش را مردم پرداخت می‌کنند. همچنین کمتر از 2% تولید ناخالص ملی به این وزارتخانه اختصاص می‌یابد و دولت به دنبال این است که همین هزینه‌ها را هم کاهش دهد که دود آن به چشم دانش آموزان مدارس عادی می‌رود. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، یک کودک حق دارد که از امکانات آموزشی و فرهنگی بهره‌مند شود و باید به دور از هر گونه تبعیض در یک سیستم آموزشی جامع و برابر به تحصیل بپردازد. حق آموزش رایگان و مناسب از دیگر وظایف دولت‌ها در قبال کودکان است. در اصل 30 قانون اساسی ایران مقرر شده که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
دو کشتی‌گیر ایران در مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان در شهر تالین پایتخت استونی فینالیست شدند و شانس مدال طلا دارند. در وزن 65 کیلوگرم امیر حسین مقصودی و در 97 کیلو عباس فروتن به فینال مسابقات راه یافتند و محمد صادق فیروزپور کشتیگیر 70 کیلوگرم ایران به دیدار رده‌بندی رسید تا شاید مدال برنز بگیرد. دو کشتیگیر ایران هم حذف شدند. امیر پرسته در وزن 57 و عبدالله شیخ اعظمی در 79 کیلوگرم. فینال پنج وزن اول برای مدال طلا و همچنین رقابت‌های رده‌بندی برای مدال برنز در مسابقات قهرمانی جوانان جهان امروز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. تیم فوتبال ذوب‌آهن تنها نماینده ایران در مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از ساعتی پیش در بازی برگشت خود مقابل تیم الاتحاد عربستان قرار گرفته که این بازی هم‌اکنون در قطر ادامه دارد. به دلیل اختلافات سیاسی میان ایران و عربستان، تیم‌های دو کشور در خارج از خانه به دیدار یکدیگر می‌روند. ذوب‌آهن در بازی رفت 1-2 از الاتحاد شکست خورده و باید در بازی برگشت برنده شود تا به 1/4 نهایی راه یابد. نتیجه بازی ذوب‌آهن الاتحاد در بخش‌های بعدی خبرهای رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید. چند ساعت پیش نیز قبل از بازی ذوب‌آهن الاتحاد، الوحده امارات و النصر عربستان به مسافه یکدیگر رفتند و النصر برنده و راهی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد. در تهران تیم فوتبال استقلال در یک بازی دوستانه مقابل پیکان 2-0 شکست خورد. رهبری استقلال را سرمربی ایتالیایی تیم استراماچونی در اختیار داشت تا اولین شکست را با آبی پوشان تهرانی تجربه کند. ضمناً باشگاه استقلال در بیانیه‌ای شایعه تهدید به استعفای استراماچونی را تکذیب کرد. و در فرانسه فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها آغاز شد و در نخستین هفته پاریس سن ژرمن قهرمان فصل پیش فصل جدید را هم با پیروزی آغاز کرد. تیم پاریسی که در خانه بازی می‌کرد با 3 گل تیم المپیک نیم را شکست داد. گل‌هایی که به گزارش شبکه بین سپورتس توسط کاوانی اوروگوئی، امباپه فرانسوی و دیماریای آرژانتینی زده شد. پاریس سن ژرمن یکی از گران‌ترین تیم‌های باشگاهی جهان به شمار می‌رود با 2 گران‌ترین بازیکن جهان، نیمار برزیلی و امباپه فرانسوی که جمعاً حدود 450 میلیون یورو قیمت دو نفر است.
از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا می‌شنیدیم. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. ممنون از همراهی شما. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. خدا نگهدار تک تک شما و شب بخیر.
نمای دور، نمای نزدیک.
در گذشت تونی موریسون فقط چشم فرو بستن یک نویسنده مهم معاصر برنده نوبل ادبی نبود. او در این حال زن روشنفکر تأثیرگذاری بر جریان‌های فکری و اجتماعی ادبیات داستانی آمریکا بود. موریسون نویسنده‌ای بود که به گروه‌های بزرگی از نویسندگان به ویژه اقلیت‌های نژادی شهامت سخن گفتن از رنج‌های طاقت فرسا، آن هم در فرهیخته‌ترین اشکال ممکن را نشان داد. تونی موریسون جوایز بیشماری در زندگی 88 سالش دریافت کرد، 11 رمان نوشت که 10 تای آنها به فارسی ترجمه شده، داستانهای کوتاه، ادبیات کودکان و نمایشنامهایش هم هستند و مقالاتش. ویراستار بزرگی هم بود. از امیر احمدی آریان، نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات خلاق در سیتی کالج نیویورک دعوت کردم به برنامه این هفته. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا می توانید به زودی بخوانید و بشنوید. من مرشد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدید آقای احمدی آریان. تونی موریسون اولین زن سیاه پوست جهان و طبعا ایالات متحده بود که بزرگترین جایزه ادبی سیاره ما رو دریافت کرد. اما میراث ادبی تونی موریسون فارغ از زرق و برق این نوع جوایز برای ادبیات معاصر جهان چی بود؟
برای درک تأثیر عمیقی که داشت خانم تونی موریسون روی ادبیات آمریکا و ادبیات جهان، باید برگردیم تا دهه 60، سال 1965-66 که توی اون سالا ایشون استخدام شد به عنوان ویراستار ارشد انتشارات رندوم هاوس و اون اولین زن سیاه‌پوستی هم بود که این شغل رو تونست داشته باشه و یه دوره 15 ساله قبل از اینکه رمان اولش رو منتشر بکنه ایشون سرویراستار بود تو انتشارات رندوم هاوس و این شغل بسیار مهمیه تو صنعت نشر آمریکا، چون نقش ویراستار اینجا خیلی فراتر از اکو اصلاح متن و عرض کنم تصحیح دستور جملات و اینجور چیز هاست. ویراستار علاوه بر انتخاب کتاب زیر و رو میکنه، سرنوشت کتاب میتونه عوض بکنه و ایشون این شغل رو با یه حس مأموریت پذیرفت و انجام داد. خودش واقعا وقف کرده این پروژه و توی این دوره 15 ساله کتابای بسیار مهمی رو منتشر کرد. اونایی که معروف شد تو اون زمان دوتا خود زندگی نامه بود، در واقع دوتا اتوبیوگرافی بود، یکی خود زندگی نامه انجلا دیویس و یکی خود زندگی نامه محمد علی کلی که خانم موریسون این دوتا رو ویراستاری کرد. و این وارد کردن صدای سیاهان آمریکا تو جریان اصلی ادبی آمریکا، ایشون نقشه بسیار محوری رو ایفا کرد توی این کار. همین تأثیرش برمیگرده به دهه 1960، دوره که حتی اولین رمانش هم هنوز منتشر نکرده بود. اولین رمانش رو خیلی بعدتر، اون آبی ترین چش رو دهه 70 منتشر کرد، وقتی که فکر کنم خودش 40 سال داشت تا اون زمان. و خب بعد از اون دیگه وارد فعالیت ادبیش میشیم. خلاصه رماناش به فواصل کوتاهی بعد از هم تقریبا منتشر میشه.
در واقع این زن رنگین پوست نویسنده زاده ایالت اوهایو که همه شرایط رو داشت که به موفقیت شاید نرسه، در اون دهه بخت این رو یافت یا ساخت که به عنوان صدای آمریکایی‌های آفریقایی تبار یا سیاه‌پوستان آمریکا لقب بگیره. میخوام موریسون توی شاخص‌ترین آثارش مثل همین آبی‌ترین چشم به عنوان همون اولین رمانش که سال 1970 منتشر می‌کنه، گرفته تا به آثار بعدیش مثل دلبند، آواز سلیمان و چند تا کار دیگه‌اش به همین دغدغه یعنی مسئله نژادی می‌پردازه. سوالم این است که تونی موریسون مردم محروم داستان‌هاش رو چطور روایت می‌کنه؟
مسلماً قهرمانی نیستن تو کارهایشون، از وجوه مختلف نگاه میکنن. تو هیچ کدومشون قهرمان هم نیستن، یعنی تمام پیچیدگی ها و بست روانشناختی شخصیت تا به عالی ترین شکل تو کار نویسنده مثل تونی موریسون یا مثل رالف الیسون یا جیمز بالدوین یا ریچارد رایت، تمام این نویسنده های قدر آمریکا، اینا اتفاقا کسایی هستن که عبور میکنن از این دوگانه قربانی و حالا ظالم و شخصیت های به ما ارائه میدن که به لحاظ پیچیدگی و چند بعدی بودن پهلو میزنن به تمام شخصیت های بزرگان ادبیات غرب به ما ارائه کردن. ولی خب بخواییم یه مقدار متمرکز تر بشیم تو کار خانم موریسون، بعد ببینیم که تأثیراتش از کجا میگیره. دو تا نویسنده محوریت دارن، یکی ویلیام فاکنر، یکی رالف الیسون. به خصوص رالف الیسون نویسنده که فکر نکنم خیلی آشنا باشه برای خواننده های فارسی زبان، چون تا جایی که میدونم اون رمان اصلیش ترجمه نشده به فارسی، رمان مرد نامرئی یا شاید هم شده باشه نمیدونم. ولی توی اون رمان مسئله ای که الیسون بس میده مسئله نفرت از نفس، این رنگ پوست رو داره، این شکل، این ظاهر رو داره، این شکل مو رو داره و این میل به این که یه چیز دیگه بشه و حسرت از این که یه جور دیگه متولد نشده. این اون رمان خیلی خوب بس میده و نشون میده چطور سفر قهرمانش در نهایت به نامرئی شدن میانجامه. خب اینو توی کار موریسون شما زیاد میبینید، مثلا تو همون رمان آبی ترین چشم که خب حتی عنوان رمان از همین میاد، از دختر سیاه‌پوستی که آرزوی بزرگ زندگیش بوده که چشم آبی داشته باشه و این نشون میده که چطور زندگی توی شرایط اجتماعی و سیاسی خاص تأثیری که میتونه روی شخص سرکوب شده داشته باشه. همین یه نفرت از نفس بسیار عمیق و ریشه داره که فائق شدن براش بسیار دشواره. اما فاکنر و تأثیری که تو کار خانم موریسون داره، شخصیت های فاکنر با اینکه خیلی متعددن ولی وقتی کارشو میخونیم اینه یه چیز اینا مشترک دارن. کاری که فاکنر میکنه اینه که شخصیت هاشو تو موقعیت های بسیار سخت قرار میده و به ما میگه که این شخصیت های مختلف تو این شرایط چجوری واکنش نشون میدن. اینو شکل شاید حتی عالی تر و بسیافته ترشو تو کار خانم موریسون میبینی. مثلا رمان همون معروف ترین رمانش که رمان بلاوت باشه، رمان دلبند، شما میبینید یه مادری که مجبور میشه نوزادش رو قربانی بکنه و رمان فوق‌العاده هولناک و زجرآوریه. ولی خب این فرمول فاکنری رو اونجا ایشون در واقع به حد اعلی اجرا میکنه.
اگر که یه مقداری بخوایم نگاهی بکنیم به سبک نوشتاری تونی موریسون، سال 1993 بود که آکادمی نوبل اعلام کرد که برنده جایزه اون سالش خانم موریسونه. نوبل تو بیانیه‌ای که منتشر کرد این جایزه رو گفت به خاطر قدرت خیال پردازی و زبان ویژه نوشتاری خانم موریسون بهش اهدا کرده. مقصود آکادمی نوبل از این زبان ویژه نوشتاری چی بود؟
موریسون یه جا توی مصاحبه میگه که یکی از سلاح هدفهای اصلیش از خلق ادبیات اضافه کردن به یه چیزی که خودش بلک آرت نام میبره، از هنر سیاهان، سنت هنر سیاهان، و برای اون یه سری ویژگی ها رو برمیشماره. یکیش بداهه است که تو موسیقی جاز هم مثلا میدونی، موسیقی بلوز، اینو یه جوری میخواد وارد ادبیات بکنه. یکی دیگه حضور جمعه، خب اینا چون سنتا از همون دوران برداری به بعد سیاه ها معمولا در هیئت کامیونیتی، در هیئت جماعت ها حضور داشتن که خب جورایی حتی بقاشون رو براشون راحت تر بکنه. اما به لحاظ زبانی خودش جایی میگه، میگه خلق زبان سیاهان به معنی با لهجه نوشتن نیست. یکی از موضوعاتی که روش خیلی کار میکنه اینه که در واقع تنش بین انگلیسی سفیدا و انگلیسی سیاها چجوری در زندگی روزمره متجلی میشه و این ایده فرض کن نامگذاری مجدد دنیا. یه نمونه که مثلا من الان تو ذهنم هست تو هم رمان آقاد سلیمان، اون شهری که اینا توش زندگی میکنن خیابونا دو جور دو اسم دارن، این سفیدا یه چیزی میگن اسم خیابونا و سیاها یه چیز دیگه میگن. جالب هم شبیه ایران امروز هم هست که تو تهران بیشتر نصف خیابونا اسم رسمی دارن و یه اسم دارن که مردم استفاده میکنن. خلاصه توی این رمان خیلی هم بامزه هست که چطور نامگذاری خیابان‌های شهر اصلا معنای شهر رو عوض میکنه. به جای عرض کنم که نوشتن لهجه، ایشون میره در واقع تو اعماق در واقع این تجربه زبانی سیاهان آمریکا و ما نشون میده که اینا چطور انگلیسی رو در واقع تصرف کردن و انگلیسی خودشون رو ساختن و از اون در واقع به عنوان حتی میتونیم بگیم به عنوان یه سلاح استفاده کردن.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با امیر احمدی آریان، نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات خلاق در سیتی کالج نیویورک بود، درباره تونی موریسون، نویسنده نوبلیست آمریکایی که هفته پیش درگذشت. نسخه کامل این گفتگو را به زودی در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید. من مهرداد قاسم پرستم. سپاس تا هفته بعد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda